جدی نگیری؟
اما بی خود میگه جدی میگیری.
سلام بر شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. امروز هم با جدی نگیرید جدی بگیرید در خدمت شما هستیم و استاد دوزاری هم اینجا تشریف دارن. استاد جان سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام علیکم، سلامت باشید. دیگه خسته شدیم بس که دوزاری اتاختی با خمال بازه. میدونم چقدر مگه دوزاری نیفتاده وجود داره. بگو بیریم چه باید بکنی بابا جان، بگو بیرم.
بله استاد، امروز هم میخوام درباره یک مسئله حرف بزنم که بسیار مهمه و هممون باهاش درگیریم.
یعنی حتی بازارگرم کنتر هر کسی بیده نمیشه. هر کی میخواد جنسی که بفروشه باید بیاد با تو قرارداد بده که واسهش آتیش بزنی به بالش. آقا چقدر آتیش میزنی به دوزاری هایی که ما بخوای بتازی؟
استاد خب بالاخره من باید آب و تاب ماجرا رو بدم که شنونده با ما همراه باشه، ببینه چی میخوایم بگیم، از کی میخوایم بگیم.
شنونده وقتی بهش میگه که استاد دوزاری اومده دوزاری بندازه، دیگه خودش همراهی میکنه. نیازی نیست تو بگی بیایی ور بازار، یه مسئله داریم دوزار. بگی استاد دوزاری اومده، طرف آب دستشه، لغمه تو گلوش گیر کرده، آب میذاره زمین، میاد بهش نفهم میبینه ما چی داری بگی. حالا بگویم درد چیه امرو؟
استاد درد بسیار است و یک هم درد نیست. یا اینکه شاعر میگه همدلی از همزبانی بهتر است. البته این مسئله خیلی کلیه ها، ولی ما میخواییم به طور جزئی هم واردش بشیم، ببینیم چطور میتونیم همدلی رو درست کنیم یا یه قدمی برداریم برای بهبود همدلی همه. این گوی و این میدان، بفرمایی.
واسه الان تو دل شما چی هست حالا که همدلت میخوای؟
استاد تو دل هر کی بالاخره رازهایی که آدم دلش میخواد یه همدل داشته باشه، دل به دلش بده، از طرف مقابلش همدلی ببینه.
ای بابا شور دوزاری رو در بردی. ای دوزاری نیافتاده که بخوای با همه همدلی کنی. خب آقا کلات پس برکت. یعنی صبح به صبح که بیدار بشی به جای زندگی کرده باید ببینی کی چی میخواد باهاش همدلی کنی.
استاد اجازه بدید، شما هنوز بحث شروع نشده رشته کلام ما رو پاره کردید. هر چی دوزاری افتاده داشتیم صفر کردیم.
اولا که دیگه الان دوزاری نمی صرفه بنده بیا بدازم. یعنی این همه رو بیا واسه انداختن سکی دوزاری. آخه الان چی آخه با دوزاری کار داره که با کار داری که باشیم؟ بعد وقتی بنده که استادم و پیش کسپت یه چیزی بگم شما نباید با مخالفت کنی، کل کل کنی. باز بیام دوزاری رو بدازم برم. الان کی با دوزاری کار میکنه که بعد کار کنه؟ دوزاری واسه عهد بو بود. یعنی من با این سن و سال و این همه اطلاعات و این همه بزرگی هر روز دارم دوزاری میدازم. الان دیگه من باید آقا سکه تمام بهار بندازم.
حق با شماست استاد، حق با شماست. عذر تقصیر. برای بار چندم بنده عرض میکنم که این گوی و این میدان، بفرمایید این همدلی رو چجوری باید درست کرد؟
آقا اصلا بنده با این سوال کلن مشکل دارم. مشکل بنده اینه که چرا باید اصلا همدلی کسی رو درست کرد؟ هر کسی اخلاقی داره دیگه. شما قراره که کمر ببندی به عوض کردن دیگران، بگی بیا اونور همدلی کن، بگی همدلی رو درست میکنم، همدلی رو درست میکنم. آقا کی میخواد از تو باش همدلی کنی که شما بخوای دیگران باید همدلی کنن؟ کار نداشته باش به همدلی کسی. اصلا خیلی وقتا آدم همدل نداشته باشه خیلی بهتره.
چرا استاد؟
یعنی چی چرا؟
نه میگم آخه چرا آدم همدل نداشته باشه میگید بهتره؟
آه الان عرض میکنم. شما نگاه که وقتی یکی میاد باید همدلی میکنه دیگه جرأت نداری قدم و قدم شما برداری. باید با جناب همدل مشورت کنی که ببینی کاری که بخوای بکنی با همدلی ایشون ملافاتی نداشته باشه. بدتر از اینا اینه که مثلا کاسب باشی بیان پیشت میگن فلان کاسب محله اصلا همدل نیست. شما باید هم همدلی کنی هم همدلی. یعنی ازت میخوان که شما همدلی با آدم را بیایی. میشه ازت تخفیف گرفت، قسطی برداشت. خب همدلی به ضرر کاسبه. اصلا همدلی دستماتو میبنده. هر کی بیاد میره شما آدم همدلی هستی یه وسیله میبره میگه بیام حساب میکنم. حالا بیام حساب میکنم میره که بیاد، بعد از شما نمیتونی بهش بگی پولت بیار. میره میگم فلانی هم دیگه با آدم همدلی نمیکنه، انگار ترش خورده به ترهی بعضیا. اینجوری نبود که.
بله استاد، بله حق با شماست. به هر حال ماها از یه همدل نیاز داریم که همراهیمون کنه، مراعاتمون کنه، کم و کسریمون رو درک کنه.
آقا اصلا از همدلی در کاسبی بیای بیرون بریم در همدلی در رانندگی تاکسی. شما اگه با دیگران همدلی کنی یا با همه همصفات خوشو بش کنی یا بدونی کی چه مشکلی داره کی هشتش گره و نوشه، باز واسی تو صف تا به دوبت بده که مزاور بذاری. شما که با دیگران همدلی میکنی هی باید سکوت کنی تا اونایی که اعصاب ندارن بیان مزاور سوار کنن و برن. حالا شما به خاطر همدل و هندل بودنت هی باید با همه را بیای. از اون ور فرض بگی شما اصلا یه همسایه همدل هستی تو ساخته بود، خب چی میشه؟ اول همه که میگن مثلا فلانی رو بیاری بهش بذاری بهش مدیر ساختمون بشه، شما رو میذارن مدیر ساختمون. بعد شروع میشه مصیبتات واسه گرفتن پول شارژ و قبض و آب و برق و فلان. حالا بمون تا همسایه ها بیار بهش شارژش رو پرداخت کنه، بمون تا حرفت گوش کنن. میگن طرف با آدم همدلی میکنه دیگه، حالا خودش قبضا رو پرداخت میکنه، ما بعدا بهش میدیم، بذار پول تمیز کردن ساختمون رو بده بعدا پرداخت میکنیم. چی وزن ضرر میکنه؟ اونی که همدلی کرده.
استاد اینجوری که شما به زوایای پنهان نگاه میکنید آدم شگفت زده میشه
حالا یه مثال دیگه میزنم. فرض کنید که تو فامیل میخوای با دیگران همدلی کنی، همدلی خوشبخاری که به درد که زیره میخوره. شما حداقل اینه که یا باید وقتت بذاری یا ماشینت یا پولت یا اعصابت که بخوای با دیگران همدل بشی. همین که یه بار برخلاف بیلشو حرف زدی و گفتی مثلا ماشینم و امرو لازم دارم، همچی با آدت بدرفتاری میکنه که دل و رودت رو به درد میارن. همدلی که چیزی نیست، مغز و استخونتو میسوزونن که چرا یه بار بهشون نگفتی. ولی اگه زودتر آدمی باشی که همدلی سرت نشه، کسی باهات کار نداره، انتظاری ازت ندارن. پا به نظر شخص مده همدلی از همزبانی بهتر که نیست، بدتر هم هست.
استاد من واقعا نمیدونم چی باید بگم با این نکاتی که شما برای ما باز میکنید و گره گشایی میکنید. فقط میتونم بگم که استاد جان واقعا در همین لحظه دوزاری من افتاد و از شما سپاسگزارم و همینطور از شنوندگان عزیز. همکارانم رو معرفی بکنم: نویسنده معصومه پاکروان، گوینده امیر حسین مدرس، تهیه کننده نیکنام جبرائیلی پور، با حضور استاد دوزاری. خدا نگهدار.
هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال قصه ها تکیه زدن به صدای آبی موج سبا. من و تو هم سفر یه جاده‌ای، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. سرپا صدای نو شدن، صدای ما به زندگی، سبا صدای همدلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، نغمه پنک سبا، همیشه هم سفر بمون. سبا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، سبا صدای همدلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، نغمه پنک سبا، همیشه هم سفر بمون.
رادیو سبا.
با
از دنبر گلوله و توپ و توفنگ و اینا نریم.
نگران نباش، تحقیق کردم تا شش ماه آینده حمله ممله ای تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
آش پشت پای مشت درست میکنیم، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنیم، میگه حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با این همینجوری میگم
بزوره حاجی، این فیض رو بذار بقیه ببرن، شما برگه سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن. یکی از بچه ها با اشتها و میل وصف ناپذیری مشغول خوردن بود و لابلای لقمایی که می گرفت هر وقت فرصت نفس کشیدن پیدا می کرد خیلی جدی می گفت
بزرگای ما می گن که یکی از راه های مبارزه با نفس اونه که هرچی اون می که بکن مخالف اون عمل کنه. الان مدتی مرتب این نفس من با زبون بی زبونی به من میگه که کم بخور، کم بنوش و من برای اینکه باهاش مبارزه کنم عکس اون انجام میدم. بله.
و بعد به افاضاتش اینجوری اضافه میکرد که
البته ممکنه ریا بشه ها، چون در حضور شما دارم مبارزه میکنم.
آقا با این بچه های گل و شوخ چه خاطراتی که نداشتیم. توی منطقه عملیاتی کربلای 3 تو خلیج فارس پشه‌ها بیداد می‌کردن. به قول بچه‌ها اینجا از روی پوتین هم نیش می‌زدن. کرمای سنگر تموم شده بود. تو تاریکی یکی از بچه ها داد زد
کی کرم سنگر داره؟ یه ذره من به ما بده.
برای اینکه دلشو نشکنیم یکم خمیر دندون بهش دادیم، اونم به سر و صورتش مالید. صبح که دیدیمش آثاری از گزش پشه ها تو صورتش نبود، معلوم بود که خمیر دندون پشه ها رو هم گول زده بود. یکی از اونایی که همیشه دیر میان و زود میخوان برن از رزمنده‌ای که باهاش صمیمی شده بود پرسید
شما که همیشه جبهه بودت، میدونید این قضیه امداد غیبی چی چیه؟ با هر کی حرف میزنم راجع به امداد غیبی یه چیزی میگه، مدتی میخوام از شما بپرسم.
اون رزمنده هم گفت والا تا اونجایی که ما میدونم اینا شبه کامیون کامیون نیرو میارن، صبح هم غیبشو میزنه. افسرهای اداره راهنمایی و رانندگی دور یه بسیجی حلقه زده بودن و خیلی دلشون میخواست ببینن اون چطوری به سوالای آیین‌نامه پاسخ میده. یکی از افسرها رو کرد به بسیجی و گفت
خب اگه تو این تقاطع یه طرف سواری، طرف دیگه گاری، اون طرف هم باری و این طرف هم آمبولانس باشه، حق تقدم با کدومشونه؟
بسیجی بدون معطلی گفت
لنگکروز سپه آقا جو.
افسر با تعجب پرسید لنگکروز؟
ما توی این عکس که لنگروز نداریم که. بسیجی جواب داد: جناب سروا، آقا جو طوری میاد و میره که هیچ کی اونا نمیبینه. سال 1364 تو بانه در حال جابجایی گردان بودیم. چند دستگاه خاور آماده کرده بودیم برای انتقال نیروها. تعدادی هم بره داشتیم که اونا رو هم باید می بردیم. بونه رو که بار کردیم، هر چی تلاش کردیم بره ها سوار نشدن. یکی از بچه ها به شوخی گفت:
داداش اینا سوار خاور نمیشن.
یه دستگاه بنز مایلر هم داشتیم. گفتم خب سوار بنزشون کنیم. وقتی بره‌ها رو به طرف بنز بردیم، همه سوار شدن. تو گردان پیچید که بره‌ها کلاسشون بالا رفته. بچه هم کلمه بنز و با صدای بره ادا می کردن و موضوع برای یه مدتی سرگرمی و موضوع خنده رزمنده ها جور شده بود. شهید شیخ حسن توسلی همیشه سعی داشت به هر نحوی که شده بچه ها رو بخندونه تا خستگی از تنشون بیرون بره. برای همین هر وقت بچه های گردان توی یه ستون حرکت می کردن، شیخ حسن از ابتدا تا انتهای ستون به هر نفر یه دونه تخمه، نقل، شکلات و از اینجور چیزا می داد و با جدیت می گفت:
مشتتون رو محکم ببندین تا کسی نبینه که به هر کدومتون چی دادم. در ضمن یه صلوات هم بفرستین.
بچه هم به این رویه عادت کرده بودن. شیخ حسن هم از فرصت استفاده می کرد و به جای تخمه و نقل و شکلات و اینجور چیزا سنگریزه هم توی دست بچه ها می زاشت. بچه ها طبق عادت مشتشون رو محکم می بستن و صلوات می فرستادن. بعد از صلوات می گفت:
الان می تونین شیرین کام بشین.
اما بچه ها وقتی دستشون رو باز می کردن از شیرینی خبری نبود. اینجا بود که شیخ و بچه ها می زدن زیر خنده. در عملیات کربلای 5 دست به کار جابجایی اسرا بودم. یکی از بسیجی‌ها رو دیدم که سر و روی یه عراقی رو میبوسید. پرسیدم: برادر این چه کاریه؟ مثل اینکه یادت رفته چند ساعت قبل اینا با همین دستا چه جهنمی درست کرده بودن. عجیبه والا. با هیجان گفت:
آخه داداش نمیدونی که این نماز با چه قرائتی میخوند. آدم حظ میکرد. باور کن یه لحظه یادم رفت که این عراقیه. جان داداش جدی میگم.
بالاخره بعد از مراجعات مکرر پدر خودشو به جهاد معرفی کرد. اونجا از پدر سوال کرده بودن که چه تخصصی داره و چه کاری میتونه توی جبهه انجام بده. پدر در جواب گفته بود:
من هیچ تخصصی ندارم، ولی میتونم مثل یک کیسه خاک توی سنگر بسیجی ها باشم.
همین حرف اونا رو تحت تأثیر قرار داده بود. چند روز بعد پدر همراه گروه امداد به جبهه اعزام شد. وقت دعا توی جبهه ها، وقتی توجه و توسل به ائمه معصومین علیهم السلام به اوجش، یعنی اون نقطه جوش و خروشش میرسید، میگفتن آمپر جبهه به صد رسیده. این تکه کلام بچه ها اینجور وقتا بود، به خصوص بعد از زیارت عاشورا که در حال برگشتن به چادرای اجتماعی خودشون بودن. Thank you.
علی صادقی و اکبر نوجوان میگن ابراهیم توی کار خیلی جدیت داشت، اما در شوخی و مزاح بسیار آدم خوشمشربی بود و شوخ‌طبع بود. اصلا یکی از دلایلی که خیلیا جذب ابراهیم میشدن همین موضوع بود. ابراهیم در مورد غذا خوردنم اخلاق خاصی داشت. وقتی غذا به اندازه کافی بود خوب غذا میخورد و میگفت بدن ما به جهت ورزش و فعالیت احتیاج بیشتری به غذا داره. یه بار با یکی از بچه های محلی گیلان غرب به یه کله پزی در کرمانشاه رفته بود و دو نفری سه دسته کامل کله پاچه خورده بودن. یا وقتی یکی از بچه ها ابراهیم رو برای نهار دعوت کرده بود، برای سه نفر یه عالمه مرغ و سرخ کرده بود و مقدار زیادی برنج آماده کرده بود و چیزی هم اضافه نیامده بود. در ایام مجروحیت ابراهیم به دیدنش رفتم و بعد با موتور به منزل یکی از رفقا برای مراسم افطاری رفتیم. صاحب خونه از دوستای نزدیک ابراهیم بود و خیلی تعارف میکرد. ابراهیم هم که به تعارف احتیاج نداشت، کم نگذاشت و تقریبا چیزی از سفره اتاق ما اضافه نیامد. جعفرم اونجا بود. بعد از افطار مرتب داخل اتاق مجاور میرفت و دوستاشو صدا میکرد و یکی یکی اونا رو میآورد و میگفت ابراهیم جون، ایشون خیلی دوست داشتن شما رو ببینن. و ابراهیم هم که خیلی خورده بود و به خاطر مجروحیت پاش درد میکرد، مجبور بود به احترام افراد بلند بشه و روبوسی کنه. جعفرم پشت سرشون آروم و بی صدا میخندید. وقتی ابراهیم مینشست، جعفر میرفت و نفر بعدی رو میآورد و چندین بار این کارو تکرار کرد. ابراهیم که خیلی اذیت شده بود با آرامش خاصی گفت جعفر جون، نوبت ما هم میرسدن. شب وقتی میخواستیم برگردیم، ابراهیم سوار موتور من شد و گفت اکبر سری حرکت کن. جعفرم سوار موتور خودش شد و دنبال ما را افتاد. فاصله ما با جعفر زیاد شده بود که رسیدیم به ایست و بازرسی. من ایستادم. ابراهیم سری گفت برادر بیا اینجا، بیا. یکی از جوانای مسلح جلو اومد و ابراهیم گفت دوست عزیز، بنده جام باز هستم و این آقای رانندم از بچه های سپاه هستن. یتادون موتور دنبال ما داره میاد که. بعد کمی مکس کرد و گفت من چیزی نگم بهتره، فقط خیلی مواظب باشید، فکر کنم مسلح باشدن. بعدش هم گفت با اجازه. و حرکت کردیم. حدود 100 متر جلوتر رفتیم. توی پیاده رو وایستادیم. دوتایی داشتیم میخندیدیم که موتور جعفر رسید. سه چهار نفر مسلح دور موتور رو گرفتن و بعد متوجه اسلحه کمری جعفرم شدن. بعد اون دیگه هرچی میگفت کسی اهمیت نمیداد. تقریبا نیم ساعت بعد مسئول گروه اومد و حاج جعفر رو شناخت و کلی معذرت خواهی کرد و به بچه های گروهش گفت ایشون حاج جعفر از فرمانده های سپاه هستن آمو. بچه های اون گروه با خجالت از ایشون معذرت خواهی کردن و جعفرم که خیلی عصبانی شده بود بدون اینکه حرفی بزنه اسلحه‌اش رو تحویل گرفت و سوار موتورش شد و حرکت کرد. کمی جلوتر که اومد با تعجب ابراهیم رو دید که توی پیاده رو وایساده و داره میخنده. تازه فهمید که چه اتفاقی افتاده و چرا اونو متوقف کرده بودن. ابراهیم جلو اومد و جعفر رو بغل کرد و بوسید. اخمای جعفر باز شد و اونم خندش گرفت و با خنده همه چیز تموم شد. ما یه عده بودیم که عازم جبهه شدیم. اول جنگ بود و همه جا به هم ریخته بود. نه سازماندهی درستی داشتیم و نه سلاح و توپ و خمپاره. رسیدیم به اهواز. رفتیم پیش برادرای ارتشی و از اونا خواستیم تا از وجود نازنین ما هم استفاده کنن. فرمانده پرسید خب حالا در چه رسته ای آموزش دیدین؟ همه به هم و بعد با تعجب بهش نگاه کردیم. هیچکی نمیدونست رسته چیه. فرمانده که فهمید ما از دم 0 کیلومتر و آکبن تشریف داریم گفت
آموزش سلاح و تیراندازی دیدین؟
با خوشحالی اعلام کردیم که این یه قلم رو واردیم.
گفت پس این قبضه خمپاره در اختیار شما. بریم ببینم چه میکنین. دیدبان گزارش میده و شما هم شلیک کنین. بریم به سلامت.
هیچ کدوم به روی مبارکمون نیاوردیم که از خمپاره هیچ سررشته‌ای نداریم. رحیم گفت انشالله به مرور زمان به فوت و فن همه سلاح جنگی وارد میشه. یا علی گفتیم و به همراه قبضه خمپاره و گلوله هاش عازم منطقه جنگی شدیم. یکم دورتر از خط مقدم خمپاره رو توی زمین کاشتیم و چشم به بیسیمچی دوختیم تا از دیدبان فرمان بگیره. بیسیمچی پس از قربون صدقه با دیدبان به ما فرمان آتش داد. ما هم یه گلوله خمپاره تو دهن گلگشاد لوله خمپاره رها کردیم. خمپاره زوزه کشان راهی منطقه دشمن شد. لحظه بعد بیسیمچی گفت
دیدبان میگه 100 تا به راست بزنین.
همه به هم نگاه کردیم. من پرسیدم یعنی چی 100 تا به راست بزنین؟ دیدیم چاره ای نداریم. گفتیم یه متخصص خمپاره بفرستین. نمیتونیم با بیسیم حرف بزنیم. چند دقیقه بعد دیدم یکی اومد و مشکل رو پرسید. مثل خودمون سرباز بود. یکی از بچه ها گفت دستم به دومنت. تو رو به خدا صداش در نیار. کار با خمپاره که سهله. تو بگو کار با تانک هم یاد میگیریم. فقط همین یه بار مشکل ما حل بکن. گفت چی شده؟ گفتم هیچی، فقط کار با خمپاره رو یادمون بده و صداش هم در نیار و ما رو یه عمر مدیون خودت بکن. گفت اینجا رو با آموزشی اشتباه گرفتین، مگه یادتون ندادن؟ گفتم ما اصلا آموزش ندادیم. تعجب کرد و گفت امروز یادتون بدم، فردا چی؟ گفتیم یاد میگیریم. همینطورم شد. تو جبهه بچه ها چیزایی یاد گرفتن که تو هیچ آموزشگاهی نمیتونستن یاد بگیرن. یکی دوتا از بچه ها بعدها فرمانده شدن. البته یکی دوتاشون هم همیشه همون جایی که بودن موندن. البته کار با خمپاره رو یاد گرفته بودن. هرچند کاری نداشت. فقط این اصطلاح 100 تا به راست و 50 تا به چپ معما شده بود. بچه ها فکر میکردن چه کار مهم و سخت و پیچیده و تخصصیه. البته معما چو حل گشت آسان شود. این بود که هر وقت به این رفیقامون میرسیدیم به شوخی میگفتیم 100 تا به راست بزنین و یاد گرفتین، 200 تا به چپ بزنین و چی؟ بعد همگی میزدیم زیر خنده. همقد گلوله توپ بود. گفتم چجوری اومدی اینجا؟ گفت با التماس. گفتم چجوری گلوله رو بلند میکنی میاری؟ گفت با التماس. به شوخی گفتم میدونی آدم چجوری شهید میشه؟ لبخندی زد و گفت با التماس. تکای بدنشو که جمع میکردم فهمیدم چقدر التماس کرد. احمد آقا نسبت به غیبت و تهمت و حرفای ناشایست و ناروا خیلی حساس بود و تاکید داشت که بچه ها وقت شوخی رعایت مسائل اخلاقی رو بکنن. می گفت هر کی حرف بدی بزنه باید 200 تومن جریمه بشه. یادمه یه روز تو راه دسفول به طرف خرمشهر حدود 2 یا 3 هزار تومن پول جمع شد. یه روز بچه ها گفتن احمد آقا پوتینامون خرابه. ایشون هم گفتن رو چشم. فردای اون روز یه تویوتا پوتین آورد و گفت بچه ها هر کدوم از شما که پوتیناش خرابه میتونه تعویض کنه. در همین حین دیدم خود احمد آقا کف یکی از پوتیناش افتاده و با بند پوتین اونو بسته تا نیفته. گفتم احمد آقا شما هم یه پوتین نو بردارین.